ریخش عالم را خبر کردم. چه اسیان های که با خود دردیم بخود زی ریخش عالم را خبر کردم.
عملی یک سرباز در دیدبانگاه عشق‌آباد در مرز تاجیکستان در حمله خونین شب 6 نوامبر باعث شده است که مقامات در نیمراه حملوران سلاح به دست را دستگیر کنند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. به نقل شاهدان، یک سرباز قطاری از دیدبانگاه عشق‌آباد در حالی که حملوران چند نفر را قتل کرده و کل سلاح را به دست گرفتن و در صورت حرکت کردن دیگران را نیز به قتل تهدید می‌کردند، از یکی از تریزه‌ها خود را به بیرون به خندق انداخته تا به نزدیکترین خانه ساکنی دهه عشق‌آباد خود را می‌رساند. برابری رسیدن به نخستین خانه او تلفن درخواست می‌کند تا خبری حمله را به دیدبانگاه‌های دیگر، مرکز و مقامات قدرتی برساند. کمالدین علیف رهبری دهه عشق‌آباد روزی 13 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نخست همدهگان به درستی گفته های سرباز باور نکرده گمان کردند که او از دیدبانگاه فرار کرده است، ولی بعد اصرار سرباز همدهگان به علیف رئیس محله زنگ میزنند و او زود رسیده میآید. کمالدین علیف گفت
پیشان طریق خانه رفته است، بعد از آن وای مده زنگ زد، من آمدیم وای سلطه نگرفته و اجرای جماعت بخبر دار کردیم، نظیر منطقه چسکوی بخبر کردیم، بعد از آن وای قطعید ملاقات چید تلفن قطعی گردانان کردیم نکارو چی وای رئیس جماعت قطعی.
به گفته هم صحبتی ما شبیه حمله سرباز هنگامی گفتگو با تلفن با مقامات تنها یک بار خود را معرفی کرد و اسمی سرباز به خوبی در یادش نماند. علیف میگوید تا جای در یاد دارد او خود را سرباز قطاری فروخ معرفی میکرد. شاهدان دیگری که به حد شرکت به مسئولیتی داشتهشان از جزئیات حمله خونونی گروهی به گفته مقامات 20 نفره در شب 6 نوامبر آگاهند میگویند عملکرد سرباز و زود به مقامات دیگر رسیدن اطلاع باعث شد که در حدود جماعت اسامبای حملوران قسمان دستگیر و باقی محو کرده شوند. در صورتی خبر ندادن سرباز از حادثه خطری وجود داشت که حملوران با سلاح و مهمات خود را تا به پایتخت رسانند و دست به خرابکاری های دیگر زنند. بهادر سیدزاده رئیس جماعت اسامبوی ناحیه رودکی دومین نفر است که با این سرباز تلفنی هم صحبت شده، بعدن خبر را به مقامات میرساند. هم صحبتی ما گفت از دیدبانگاه عشق‌آباد تا مرکز جماعت تقریبا 18-20 کیلومتر راه است و خبری تعجیلی رسانده سرباز به مقامات امکان داد تا زمانی که حملوران این مسافه را طی کردند تا به جماعت برسند. او گفت
به واسه یکم شمون گویم که سهمی همین سالت گریختگی بین یک کلام بود که وقتی که شروع میکنه اول همین آگاه میکنه رئیسی محله را، بعد هم رئیسی محله به واسه پوران من در زنگ زد، بعد من هم صحبت شده، بعد هم در ساختار های در کوریا برماده حد بو به واسه باز اون سالت خود با همو اکرادی که در همو نوحه شرطوز جماعت سلطان آباد جای گیره به واسه با اونجا زنگ زده، در همون جا بعد گفتی که با همه را آگاه میکنن، بعد همون با پو خسته بعد همون پیش روی همون رو ما گرفتیم.
به نقل سیدزاده، مقامات قدرتی قریب در مرکز ناحیه حملوران را به احاطه گرفته، قسمی را به ضرر و قسمی دیگر را بازداشت کردند. هر بیانی مرزبانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی نخواستند نام و نسب این سرباز را آشکار کنند و گفتند اجازه بالا ضرور است. عین زمان کل سربازان و فرماندهان دیدبانگاه اشقابات عوض شده، به جای آنها سربازان و فرماندهان دیگر به پاسبانی مرز مشغولند. حمله به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی و در مرز تاجیکستان ازبکستان شب 6 نوامبر اتفاق افتاد. مقامات گفتند حمله کار جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی است که به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. داعش نیز مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، ولی همچنان فرضیه و گمانزنی های دیگر نیز در جامعه و رسانه ها وجود دارد. حمله بنابر خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفته است و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در اظهارات گفتند 5 نفر را دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی شماره بازداشت شده ها را 4 نفر گفته است. با گذشت بیش از یک ماه از حمله به دیدبانگاه مرزی، سراجالدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که گروه مسلح 20 نفری به دیدبانگاه مرزی اشقابادی قسم حربی سلطان آباد حمله کرد و آنها 5 اوتومات کلاشنکوف را غصب نمودند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
مقامات عراقی میگن ازدحام خشمگین در بغداد روز پنجشنبه 12 دکبر یک نوجوان 16 ساله را که در جریان اعتراضهای ضد دولتی در این کشور 6 نفر از جمله 4 نفر از معترضان را کشته بود، به قتل رسانیده او را از پا به سر از پایه چراغک راهنما آویزان کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. 10 نفر از مردم که در جای حادثه جمع شده بودند با تلفن‌های موبایلی خود از جسد آویزان شده این نوجوان در یکی از میدان‌های مرکزی شهر بغداد عکس و ویدیو گرفتند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که این نوجوان از سوی ازدحام خشمگین لتکو می‌شود و جسد او را روی زمین می‌کشند. این حادثه خشونت آمیز نشانه از هراس در فضای اعتراض‌های ضد دولتی عراق است. اعتراض‌های عراق از روز اول اکتبر و با تظاهرات گروه از مردم علیه فساد حکومتی، بیکاری و وضعیت بد خدمت رسانی در کشور آغاز شد. برخی از عملهای اسرار آمیز و خونبار از سوی افراد و گروه های ناشناس اعتراضگران ضد دولتی را به شدت نگران کرده است. روز جمعه گذشته بر اثری تیراندازی افراد مسلح که سوار یک ماشین بودند در میدان خلانی بغداد شماری از تظاهرکنندگان کشته شدند. همان هفته بیش از 10 نفر از اعتراضگران در میدان تحریر که جای اساسی تجمع اعتراضگران است با ضرب کارد حملهوران ناشناس مجروح شدند. در روزهای اخیر نیز ربودن و تیرار فعالان سرشناس اعتراضهای اخیر معترضان را به شدت نگران کرده است. اعتراضگران نیمه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول این حمله ها می دانند و به این باور هستند که هدف از این حمله های خشونت آمیز ایجاد هراس و ضعیف کردن جنبش صلح آمیزی آنهاست. حادثه خونبار روز پنجشنبه پس از تیراندازی یک نوجوان به سوی مردم در میدان الوسبه بغداد آغاز شد. در این تیراندازی صاحبان 2 مغازه و 4 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند این نوجوان به خاطر قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب بود و در آن لحظه ها در حال فرار از دست کارمندان پلیس بود. با گفته مقامات امنیتی و مسئولان بیمارستان این نوجوان بر اثر ضربه های شدید ازدحام خشمگین که او را بازداشت کردند جان داد. با گفته یک مقام امنیتی که حاضر نشد نامی در گزارش قید شود، بر اثر تیراندازی این نوجوان 8 نفر نیز مجروح شدند. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه افرادی که این نوجوان را کشتند تروریست نامید و هشدار داد که اگر مسئولین این قتل شناسایی و بازداشت نشوند، او به نیمه نظامیان زیر فرمان خود دستور خواهد داد تا این میدان را ترک کنند. افراد زیر فرمان مقتدا صدر برای محافظت از اعتراضگران در این میدان جابجا شده اند. جنبش اعتراضی در میدان تحریر قتل این نوجوان را محکوم کرده و در بیانیه گفت مسئولان این حمله به این جنبش تعلق ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو پهلوانی معروف تاجیک، سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده، در مسابقه استادان جودو که در شهر قینگداو چین جریان دارد ناکام شدند. روز 14 دکبر در شهر دوشنبه مرحله نهایی فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌گردد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف با شما پیشکش میکنم. پهلوانان معروف تاجیک سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده در مسابقه استادان جودو که در شهر قینگداو چین جریان دارد در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شدند. هر دو گوشتگیری تاجیک روز جمعه 13 دکبر در وزن تا 73 کیلو به رقابت پرداختند. سامان در دور اول بر جیووانی اسپازیتا از ایتالیا غالب آمد، ولی او در دور بعدی قواسمایی را به طاهر بوتبول از اسرائیل باخت. بهروز باشد در اولین رقابتش بر بلال جلاغلو از ترکیه دست بالا شد، ولی بعدن از ویکتور سکورتسوف از امارات متحده عربی مغلوب گشت. دو پهلوان دیگری تاجیک، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف، روز شنبه 14 دکبر به رقابت می‌پردازند. کامرانشاه در وزن 90 کیلو به رقابت از دور دوم شروع می‌کند. رقیب او رافائل ماکدو از برزیلیا میباشد. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با استفان هگی از آفستریا وارد رقابت می‌شود. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و به المپیادا راحت گیریم. آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های اولمپی مدال به دست بیارم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه استادان جودو در چین 445 گوشتگیر از 67 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 9000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 6000 دلار و برای جایهای سوم 3000 دلاری سپرده خواهد شد. ورزشکاران موافق طلبات نظامنامه بازی‌های تابستانه المپی توکیو 2020 تا 20 می سال آینده امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در رده‌بندی انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایون سال 2020 رده‌بندی نهایی انفرادی المپی را نشر می کند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به بازی های المپی توکیو می شوند. خبر دیگر، روز 14 دکبر در شهر دوشنبه مرحله نهایی فستیوال یا جشنواره بازی های ملی ورزشی دایر می گردد. با برنامه فستیوال گوشتی ملی، چوگان بازی، شناوری، وزنبرداری، کمانوری، شمشیر بازی، دست خوبانی، دو به مسافه های 200، 400، 800 متر، شاهمات و بندکشی داخلند. در دایره فستیوال همچنین بازی های مردمی مانند چلیک دنگل، لنکا بازی، بیجل بازی، کمان خولک، های و بند برک نمایش داده می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیار تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، عشق سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. آیلدار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو در باره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گرداند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کند که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودند به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره‌باز ها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری ما در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال می کردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه اقتصادیات بازار و این چیز پایین می کنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاترها در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت معماری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطالی آگر، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمی یافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هست. باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه میابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه میابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارز خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیلی خودش، خیدهای خودش، ناراضیگهای خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دیل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همیشه این عرضی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیران اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحسکی و من میر علی شیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصصای بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داریم مثل جمعه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تورخان احمدخانف. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در پوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی نه نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم همه قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.